صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا بلوغ در نفوذ معاملات شرطه یا شرط نیست. روایتی رو خوندیم، یعنی روایاتی رو خوندیم که مضمونش این بود که عمد سبی و خطأ او واحد. سخن این بود که آیا این روایات دلالت بر این داره که معاملات سبی و تصرفات سبی نافذ نیست یا دلالت بر این مسئله نداره. قبلا هم عرض کردم که مرحوم آقای خویی می‌فرمان این بحث خودش چهار جهت داره. یه جهتش این بود که سبی بخواد مستقلن تصرف در اموالش بکنه، که حالا اونی که تقریبا اولین بحث ماست همون جهت اولاست. اگر اون جهت به صورت اثباتی روشن بشه بقیه روشن شده، اگر به صورت نفی باشه باز باید جهات دیگه رو بررسی کرد. منظورم اینه که اگر ما به این نتیجه رسیدیم که سبی مستقل در تصرف میتونه باشه، دیگه اون سه جهت دیگه معلومه که میتونه. ولی اگر به این نتیجه رسیدیم که مستقل در تصرف نیست، باز باید جهات دیگه رو اختصاصا مورد بحث قرار بدیم. مطالبی رو دیروز از کلام آقای خویی مطرح کردیم که ایشون می‌فهمیدن عمد سبی و خطأش واحده. این در حقیقت اختصاص به باب دیات و جنایات داره با همون تقریبی که عرض کردیم. فکر میکنم آخرین کلامی که دیروز مطرح کردیم فرمایش آقای سیستانی بود، که حضرت آقای سیستانی هم نظر شریفشون اینه که به هر حال این روایت اختصاص به باب جنایات داره و سایر ابواب رو نمیگیره. حالا این نکته ای که از آقای سیستانی مطرح کردیم، فقهای دیگه هم این نکته رو گفتن. مثلا صاحب مدارک هم همین مسئله رو میگه و دیگران هم حرف صاحب مدارک رو میپذیرن که به هر حال این اختصاص به باب دیات و جنایات داره. عمدتاً هم به قرینه همون روایت دیگه‌ای که حضرت می‌فرمان تحمله العاقله، میگن که به قرینه اون روایت پس مورد عمد سبی و خطأش واحده عمومیت نداره و شامل همه موارد نمیشه، بلکه موارد خاصی رو شامل میشه. و از این جهت گفتن که از این روایت تعمیم نمیتونیم بفهمیم، الا این که آخرین عرض دیروز ما این بود که خب ایشون از باب حمل مطلق بر مقید نمیگن، کما این که آقای خویی هم فرمودن حمل مطلق بر مقید نمیشه. اما اگه حمل مطلق بر مقید نباشه، از چه بابی آیه سیستانی میفرمان که به هر حال وجود روایت دوم قرینه است بر این که مورد این روایت فقط بحث دیات و جنایات. آی خویی میفهمن وجود اون روایت موجب این استیناس میشه، یعنی این ذهنیت رو به ما میده که مثلا این به باب دیات و جنایات ربط داشته باشه. ولی خود آی خویی میفهمن صرف این استیناس دلیل بر اختصاص نیست، چون اختصاص یا باید قرینه‌ای باشه یا باید مثل تقیید و تخصیصی باشه یا باید انصرافی باشه، ولی به هر حال این ذهنیت رو میده که نکنه این اختصاص به باب دیات و جنایات داره و قرینه‌اش هم میتونه اونی باشه که در جای دیگه ذکر شده. این حالا من این سوال رو مطرح کردم که اول کلام آقای سیستانی رو ازش دفاع کنم بعد نقدش کنم. گویا حضرت آقای سیستانی هم نظرشون اینه، اینو دیگه تفسیر ماست از کلامشون، نظرشون اینه که با توجه به این که عمد سبی و خطأش واحده نمیتونه مطلق باشه و همه ابواب رو بگیره به دلیل همون مواردی که مثل آقای خویی ذکر کردن، با توجه به این که این عبارت و روایت نمیتونه عام باشه و مطلق باشه، پس ما مطمئنیم که عمد سبی و خطأش واحده است به عمومه اراده نشده است. چون عرض کردیم با ضرورت فقه در ابوابی مخالفه، مثلا افطار عمدی سبی، مثل تکلم عمدی سبی. با توجه به اینکه عمد سبی و خطأه واحد، میدونیم که به عمومه و اطلاقه اراده نشده است، پس مطمئنیم که این اطلاق مراد روایت نیست. خب حالا که این اطلاق مراد روایت نیست، آیا این روایت غیر این مواردی که گفتیم بهش اختصاص داره یا اصلا مال مورد خاصه؟ ایشون میفهمن خب ما قرینه داریم که مال باب جنایاته، پس باید این نکته رو به کلام ایشون ضمیمه کنیم. ما به قرینه خارجی میدونیم که این روایت به اطلاقه و عمومه مراد نیست، پس اطلاق از این روایت اراده نشده. خب حالا که اطلاق اراده نشده، پس چی اراده شده؟ ایشون میفرمان اون روایت دیگه که تحمله العاقله هست، این قرینه بر چیه؟ قرینه بر اینه که این مال باب جنایاته. البته اینا تفسیر ماست از کلام ایشون، و به این نحوه بگیم فرمایش ایشون فرمایش تمامی است. دیگه اون سوالی که ممکنه داشته باشید که شاید دیروزم رفقا پرسیدن، خب این حرف که در همه مطلقاته، نه در همه مطلقات این نیست. ما اگر قرینه داشته باشیم که این مطلق به اطلاقه و عمومه اراده نشده و حتما مورد خاصی مد نظره، بعد اگر یه قرینه ای بود میتونه اون قرینه بر مورد باشه. این تفاوتش با سایر مطلقات اینه. اینطوری کلام آیه سیستانی رو تفسیر کنیم و بگیم که حتما استدلالشونه. خب ما در دیروز عرض کردیم که این پذیرفته است که ما به اطلاق و عموم عمد سبی و خطأه واحد در مثل بحث عبادات نمیتونیم تمسک کنیم، اما ما عرضمون این بود که تخصیصه و تخصیص مانع از اطلاق گیری و تمسک به عموم نمیشه. همون که آقایون هم در اصول گفتن که عام مخصص در مابقی حجته، این همون بحث اصولی است که یه سرفصل خاص هم داره، آدم آقایون تحت همین سرفصل هم بحث کردن. پس درسته که عمد سبی و خطأه واحد شامل یه مواردی نمیشه به ضرورت فقه، این مسئله مورد قبوله، اما عدم شمولش به خاطر تخصیصه، چون به خاطر تخصیصه در ما بقی میتونه حجت باشه. حالا که در ما بقی حجت بود، از این جهت مشکلی نداره که ما تمسک به آن و اطلاق بکنیم و نمیتونیم بگیم که این روایت اختصاص به باب جنایات داره. فرمایش ایشون در فرضی خوبه که تخصیص نباشه، یعنی ما ادله مخصص اگه نداشتیم و از اون طرف قرینه داشتیم که به اطلاقه و عمومه قطعا مراد نیست، قرینه بر این قضیه داشتیم، بعد ممکنه این حرف رو بزنیم، یعنی لهو وجهون. اما اگر به تخصیص خارج شده بود که اثبات شده که عام مخصص در ما بقی حجته، حجیت عام مخصص در ما بقی یعنی چی؟ یعنی امکان تمسک به عمومیت عام یا به اطلاق مطلق در غیر مورد مخصص. چی میفهمید؟ نه، عرض کردیم اون ادله‌ای که تخصیص داده اینو، اینها خودشون متوافق بودن، ولی اون ادله مشروعیت عبادات سبی عرض کردیم تخصیص داده. قرینه خارجیه ضرورت فقه، نه دلیل خاص. مخصص دلیل خاص میخواد دیگه، درسته؟ مخصص دلیل خاص میخواد. اگه ما دلیل خاص نداشته باشیم که مخصص باشه، صرفا ضرورت فقه باشه، این قرینه خارجی است. ولی اگه دلیل خاص داشته باشیم که نسبتش عام و خاص باشه و اینو تخصیص بزنه، دیگه قرینه خارجی نیست که اون فرمایشای سیستانی رو بگیم، اگر نظر ایشون این باشه دیگه. من عرض کردم به اندازه‌ای که اون بزرگوار از کلام حضرت آقا نقل کرده بود، منم همونو گفتم. چی دو حکمشه؟ بله دو تا حکم مستقل. نه به هر حال در قرینیت اینه که ما به روایت دوم میدونیم خصوص باب جنایات که وارد شده. خب روایت اولم که به اطلاق اراده نشده دیگه، پس روایت اول مثل صحیحه محمد ابن مسلم به اطلاق اراده نشده. دلیلی داریم که در خصوص باب جنایات عمد سبی و خطأش هم واحده، درسته؟ با توجه به اینهایی که وجود داره نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بگیم پس اون روایت هم منظور همینه دیگه.
که چی؟
دو حکم باشن، این چون حکم وضعیه دیگه، حکم تکلیفی نیست. اون دو حکم باشن یا یه حکم باشن در حکم تکلیفی معنا داره، در حکم وضعی معنا نداره. نکنید مثلا فرض کنید شما این نکته رو در اصول خوندید، حمل مطلق بر مقید در مستحبات نمی کنید، درسته؟ در واجبات حمل مطلق بر مقید می کنید، اما در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی کنید. چرا نمی کنید؟ مراتب استحباب فراوانه. یعنی ما در واقع استحباب میگیم چون مراتب استحباب فراوانه ما حمل مطلق بر مقید نمی کنیم. ولی اگر مطلق و مقید واجبات باشه خب اونجا راحت‌تر میتونیم احراز وحدت و حکم بکنیم. اونا در ارتباط با حکم تکلیفیه نه حکم وضعی. خب چی میفهمید؟ اگر دلیل خاص نباشه، من عرض کردم، آره من گفتم میشه گفت، نگفتم تمامه. یعنی به هر حال اونجا این حرف تصویر بیشتر و بهتری داره. اختلافه در بحث اطلاق، بعضی ها میگن ممکنه اما در بحث عام نمیشه. در بحث اطلاق میگن که ممکنه که این خودش قرینه باشه، چون از اون طرف شما میدونید به عمومه اراده نشده، چی اراده شده میگن این قرینه. بعضی ها تفصیل بین مطلق و عام میذاره. البته کلام آی سیستانی تأیید میشود. حالا کلام آی سیستانی میگیم یعنی هر کس اختصاص به باب دیات و جنایات داده، تأیید میشود به این که این تعبیر که عمد و خطأ واحده در دو مورد دیگه هم رسیده است، که یک موردش میتونه مؤید کلامای سیستانی باشه، اونم در ارتباط با اعما رسیده، که سخن از بحث جنایت اعماست که آیا بر او قصاص است یا دیه است. حضرت در روایت میفهمن عمد اعما مثل خطأ است که مطمئنن این که عمد مثل خطأ است یعنی در باب دیات و جنایات دیگه، نه این که قصدش کلا قصد است یا مسلوب العباره است یا سایر اطلاقات و عموماتی که میخواستیم ازش بفهمیم. پس همین تعبیر در ارتباط با اعما رسیده و اونجا هم حضرت فرمودن که عمدش و خطأش واحد است، به خاطر این انسان کور قصاص نمیشه بلکه دیه گرفته میشه ازش. خب اون عمد و خطأ واحده فقط اختصاص به چی داره؟ باب دیه و جنایات داره، و الا اعما و غیر اعما در سایر مسائل به هر حال عمدش عمد است، خطأش هم خطأ است. ولی در اون مواردی است که به هر حال بینایی در اون موارد میتونه در یک فعل آمدانه تأثیر داشته باشه. من میخواستم بگم این مؤید میتونه باشه برای کلام مسایی سیستانی و هر کس باب دیه و جنایات رو پذیرفته. تأمین تأیید، چون وقتی که میگن عمد اعما و خطأش واحده است، دیگه مال روزه و مال حج و مال نماز و مال بیع و مال شرا و اینا نیست دیگه. چون انسان کور و انسان غیر کور در ارتباط با نماز که متفاوت نیستن، تکلم در نماز، قهقهه در نماز، افطار عمدی، غیر عمدی، اطلاق عموم نداره دیگه. اون چیزی که سبب میشه که بینا و نابینا متفاوت بشن، که امام در ارتباط با نابینا میفرماید عمد و خطأش واحد است، همین بحث دیه و جنایاتی است که به هر حال انسان کور ممکنه که نبینه، بعد یه صدمه‌ای به کسی بزنه، میگن که اگرچه دستش رو مثلا عمدی بالا آورده یا وسیله رو عمدی حرکت داده، ولی چون خب کور بوده کار او در حکم کار خطأ است. اگر جنایتی هم وارد بکنه نسبت به این جنایت مثل کسی است که یک جنایتی رو خطأ من انجام داده. به خاطر این تعبیر وجودش در ارتباط با اعما میتونه معید این قضیه باشه که همین عمدش با خطأش واحد است، در اونجا هم این تعبیر وجود داره. این معید کلام آقایونه. من روایت مصباح الفقهاء رو ندیدم، پاورقی رو، ولی روایت مستقلی داریم در ارتباط با اعما، در ارتباط با جنایت اعما که حضرت میفهمن عمد و خطأش واحد است. یادم نیست مصباح الفقهاء آوردن. نه، روایت مستقلی در ارتباط با اعما داریم که اختصاص به سبیه اعما نداره، ولی باید گفت که همین تعبیر رو ما در جای دیگه هم داریم، نسبت به مجنون هم ما داریم اینو. یعنی ما این تعبیر رو در سه مورد داریم: در سبی داریم، در اعما داریم و در مجنون داریم. در ارتباط با مجنون هم گفتن عمد و خطأش واحد است، که در ارتباط با مجنون عمد و خطأش واحد است میتونه باز دلیل بر این باشه که اطلاق عموم داره. عمد و خطأش واحد است یعنی این که خب مجنون دیگه تقریبا میشه گفت قصد نداره، مسلوب العباره است و نمیتونه تصمیم مستقل بگیره، هیچ کدوم از اینها نیست. و از این طرف باز این مبعد میشه. اگر روایت اعما مقربه، روایت مجنون چیه؟ روایت مجنون مبعده. به خاطر این خواستم بگم که بعضی از آقایون، یکی از فقها دیدم که تأیید کردن این مطلب رو به روایات اعما، خواستم بگم که از اون برم مبعدی داره که در ارتباط با مجنونم این تعبیر وجود داره، پس از این روایات نمیشه عملا چیز تازه استفاده کرد. نه دیگه، عبادات که اکثر نیست. نه، نه دیگه، عباداتی که عرض میکنیم یعنی حج جا همون عبادات واجب، نه دیگه اکثر نیست دیگه. ما که معاملات بالمعنى العام، نه بالمعنى الاخص. بالمعنى العام دیگه، چه نکاح چه غیر نکاح، بخشش و جعاله و مضاربه و مزارعه و شرکت و بیع و هدیه و صدقه و خیلی دیگه معاملات بالمعنى العام که خیلی فراوانه. تخصیص اکثر نیست مطمئن. خب من عرض کردم در ارتباط با روایات عمد سبی و خطأش واحد سه دسته روایت داریم. یه روایت مطلق بود، روایت دوم اون روایتی بود که اختصاص به بحث جنایات داشت، و روایت سومی وجود داشت که در اون روایت داشت و رفع عنهما القلم، که روایتشو قبلا براتون خوندم ظاهرا. در ارتباط با این روایت سوم مرحوم شیخ فرمایشی رو دارن که حالا چون آقای خویی متعرض شدن و اشکال کردن به کلام شیخ، من کلام شیخ رو مطرح کنم و بعد اشکال آی خویی رو مطرح کنم. این روایت خصوصیتش اینه که بعد از اینکه حضرت عمد و خطا رو واحد میدونن و تحمل و حل عاقله میدونن، بعد میفهمن و قدر و فهمهم القلم. مرحوم شیخ میخواد بگه این قدر و فهمهم القلم خودش به منزله مثلا تعلیله، چون به منزله تعلیله اتفاقا قرینه ای که این روایت اختصاص به باب جنایات ندارن. یه بار دیگه عرض کنم، مرحوم شیخ میخواد بگه خود قدر و فهمهم القلم که ذیل روایت ابوالبختریه، قدر و فهمهم القلم که ذیل روایت ابوالبختریه، این گویا به منزله تعلیل است. و چون به منزله تعلیل است، نشون میده که روایات این که عمد سبی و خطأش واحده اختصاص به باب جنایات ندارن. پس حتی اون روایتی هم که موردش مورد جنایته فقط تطبیقه، چون ما گفتیم دیگه العلت تعمم و تخصص. اگر در روایتی حکمی مطرح شد و علتی برای او بیان شد، اون علت نشانه بر عمومیته، پس ما میتونیم تعدی کنیم از غیر مورد روایت و بگیم حکم در غیر مورد روایت هم اگر این علت وجود داشته باشه حکمش همینه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اتفاقا ما یه قرینه ای داریم که حتی روایت خاص ما خاص نیست. تا الان ما میگفتیم چون روایت خاص داریم روایت عام را حمله بر روایت خاص کنیم. آن مرحوم شیخ میفهمد این روایت سوم قرینه ای درش وجود داره که به مقتضای اون قرینه باید بگیم همه این روایات عامن. خب فرمایش مرحوم شیخ اینه که وقتی که حضرت نسبت به دو گروه، یکی مجنون و دیگری صبی، حضرت فرمودن که عمد و خطا واحد است، بعدم فرمودن و قد رفع عنهما القلم، ایشون میفهمن این قد رفع عنهما القلم باید یه تناسبی با صدر روایت داشته باشه دیگه، نمیشه بی ارتباط محض باشه. امام دارن در ارتباط با مجنون و صبی صحبت میکنن، در ارتباط با مجنون و صبی دو نکته رو میفرمایند. یک، این که عمد و خطأشون واحده. دو، تحمل و حل عاقله است. پس در ارتباط با مجنون و صبی در صدر روایت امام دو نکته رو گفتن، یکی عمد و خطأشون واحد است و دیگری تحمل و حل عاقل است. بعدم امام میفهمن و قد رفع عنهما القلم، قلم هم از اونا مرفوعه. مرحوم شیخ میفهمن این ذیل باید با اون صد یه رابطه و تناسبی داشته باشه، و الا اگر ذیل بی ارتباط به صدر باشه این تناسبی با کلام امام نداره. پس ظهور این روایت اینه که این قدر و فعنهم القلم نسبت به اون دو حکمی که امام در صدر روایت فرمودن یه رابطه با هم داره. ایشون میفهمن محتمل در روایت دو تا رابطه است. یک رابطه اینه که و قدر و فعنهم القلم این علت باشه برای تحمل و حال عاقله. حضرت چرا فرمودن که فامیل باید متحمل خسارت و زمان بشن؟ علتش چیه؟ علتش اینه که خب اینا مرفوع القلم هن دیگه، چون اینها خودشون تکلیفی ندارن، کی باید این خسارت رو جبران بکنه؟ خب باید عاقل جبران بکنه. پس یه احتمال عبارت هست از این که و قد رفع عنهم القلم در حقیقت علت هست برای این که عمد و خطأشون میبخشید، برای این که تحمل و حل عاقل است. احتمال دومی که مرحوم شیخ مطرح میفرماین عبارت است از این که و قد رفع عنهم القلم این معلول این باشد که عمد و خطأشون واحده. پس یه احتمال اینه که علت برای تحمل و حل عاقل باشه، یه احتمال اینه که معلول این باشه که عمد و خطأ واحده. تقریب این چه جوریست؟ تقریب این اینه که امام میفهمن چون عمد سبی و خطأش یکیست پس تکلیف نداره دیگه، چون عمد و خطأش یک چیزه پس تکلیف نداره. مرحوم شیخ میفهمن این دو احتمال در روایت وجود داره. در هر دو احتمال ایشون میفهمن که فهمیده میشه که به هر حال سبی معاملاتش نافذ نیست. البته ایشون تعبیرشون اینه که مسلوب العباره است. ایشون میفهمن عقد او مثل عقد غالط و حاضل و خاطی است. یعنی ما چه احتمال اول رو بگیم چه احتمال دوم رو بگیم، نتیجه اینه که معامله او مثل اینه که معامله نکرده. خب اگر اینو ما فهمیدیم، پس اون روایتی هم که مقید است که مزیله به این زیل نیست، اونم همینه. چرا؟ چون قدر و فعنهم القلم در حکم علت دیگه، یا علت یا معلول دیگه. چه علت باشه چه معلول باشه، در هر دو صورت اینو ما میفهمیم. خب اگه علت باشه که عرض که ادیم العلت تو امم و تو خصص، درسته؟ چون فهمم؟ آره دیگه، علت بود برای تحمل و حل عاقله. عمد و خطا یکی بن. درست. الان همین رو داشتم توضیح میدم. خب حالا اگر بگیم قدر و فعنهم القلم علت برای تحمل و حل عاقله است، ایشون میفرمان که خب این علت دلالت میکنه که این سبی چون هیچ تکلیفی نداره در باب جنایات، نتیجهش تحمل و حل عاقله است. چون علتش رو فهمهم القلم بود، چون این سبی قلم از او مرفوع است، نتیجه او در باب جنایات همینه که تحمل و حل عاقله است. در غیر باب جنایات هم نتایج خودشو داره. پس علت تحمل و حل عاقله اینه که مرفوع القلمه. چون مرفوع القلمه تحمل و حل عاقله است، پس در باب جنایات نتیجهش این میشه که دیگران باید متحمل ضرر بشن. در غیر باب جنایات هم اینه که عقدش کلا عقد است. چرا؟ چون رفع عنهم القلم. به خاطر این مرحوم شیخ بفهمن رفع عنهم القلم در حکم علت هست که در هر بابی به اقتضاء اون باب نتیجه میده. به اقتضاء باب جنایات نتیجهش اینه که باید ضرر رو دیگران متحمل بشن، چون این مرفوع القلم. به اقتضاء غیر باب جنایات مثل بیع و شرا و اینا اینه که خب تصرفاتش نافذ نیست، چون مرفوع القلمه تصرفاتش نافذ نیست، تعهدات او الزام آور نیست. اینطوری تعبیر میکنه رفع عنهم القلمه دیگه، تعهداتش الزام آور نیست. پس بیع و شرا اگر میکنه الزامی درش وجود نداره. خب حالا اگر معلول عمدو خطع سبی واحد است باشه چی میشه؟ مرحوم شیخ میفهمن اگر معلول این قصه و قضیه باشه، نتیجه این میشه که ما بگیم اگر به خاطر این که عمد و خطعش واحد است قلم از اون مرفوع است، پس اصلا عمد و خطع سبی همیشه واحد است و همه جا واحد است. چون این که عمد و خطعش واحده علت شده که قلم تکلیف ازش برداشته بشه، قد رفع عنهم القلم بشه دیگه. پس این اختصاص به باب جنایات نداشته، چون اگه اختصاص به باب جنایات داشته باشه که رفع قلم نمیشه ازش. رفع قلم یعنی همه جا قلم ازش مرفوعه. پس اگر قرار باشه رفع قلم معلول اون قضیه باشه، نشون میده که عمد سبی و خطعش واحده اختصاص با باب جنایات نداره. چون اگه به اونجا اختصاص داشت که سبب رفع قلم تکلیف نمیشد، خصوص باب جنایات بود دیگه. ولی اون عمد و خطع واحده سبب شده که کلن تکلیف از او برداشته بشه، پس معلوم میشه یه مسئله عامیست و اختصاص به باب جنایات نداره. نه، عمد و خطع سبی واحد است، دو تا معلول داره، دو تا اثر داره. یک اثرش تحمل و حل عاقله است، یه اثرش قد رفع عنهم القلمه. پس نتیجه این که عمد و خطأش واحده اینه که قلم تکلیف از اون مرفوع بشه. کی میتونه اون این نتیجه رو بده؟ زمانی که عمد و خطأش واحده مال همه ابواب باشه، که بعد بگیم به خاطر او دیگه مرفوع شده قلم. رفع عنهم القلم نمیشه دیگه، تحمل و العاقله میشه فقط. خب تحمل و العاقله یعنی تکلیف نداره دیگه، چیز تازه‌ای نداره. خب اون که عمد و خطأش واحده دیگه، نه تکلیف که برداشته شده ما گفتیم عمد و خطأش واحد است، تحمل و حل عاقله، رفع عنهم القلم. پس ما سه نکته گفتیم، این سه نکته باید به هم رابطه داشته باشه، یا سه تا مطلب مستقله، یعنی رفع عنهم القلم، عمد و خطأش واحد است، تحمل و حل عاقله، سه تا مطلب مستقله، یا سه تا مطلب مستقل نیست. وقتی شما میگید عمد و خطأش واحده یعنی رفع عنهم القلم، خواهی مستقل نیست، باید بین اینا رابطه باشه، حرف بی ربط که نباید باشه دیگه، یعنی سه تا نکته بی ربط نمیتونه باشه. مرحوم شیخ میفهمن خب چه ارتباطی بین اینا میتونه باشه، یا باید ارتباط علت و معلول باشه، باید یا علت باشه یا معلول باشه. دو تا احتمالشون میفهمن متصوره، یک علت برای تحمل و حل عاقله باشه. چرا ما گفتیم عاقله باید متحمل باشه؟ چون خودش تکلیف نداره. پس علت این که تحمل و حل عاقله چون خودش مرفوع القلمه، یا باید معلول باشه. معلول تحمل و حل عاقله که نیست، معلول چی میتونه باشه؟ معلول این که عمد سبی و خطأش واحد است، چون عمد و خطا او واحد است پس مرفوع القلمه. ایشون میگن دو تا احتمال در ارتباط با این روایت هست. خب هر کدوم از این دو احتمال رو که بگیم نتیجه این میشه که سبی گویا مسلوب العباره است. مسلوب العباره یعنی کار او مثل یه آدم هازله، مثل یه آدم نیست که به غلط یه کاری رو انجام داده، و هم دلالت بر تعمیم میکنه و هم دلالت بر این میکنه که به هر حال معاملات او و تصرفات او نافذ نیست. دست فرق نمی کنه. اگر رفع قلم چی باشه؟ داره انشاء میکنه. خب چرا انشاء میکنه؟ چون عمد و خطأش واحد. فرق نمی کنه انشایی بگیرید یا اخباری بگیرید، تفاوت نمی کنه. یعنی چرا مولا داره رفع قلم رو انشاء میکنه؟ به خاطری که عمد و خطأش واحده. این خودش یه اعتباره، مولا دو تا اعتبار کرده، یه اعتبار رو علت برای اعتبار دوم قرار داده. رفع قلم علت بشه؟ نه دیگه، رفع قلم نمیتونه علت
اعتبار دیگه.
نه نه، اعتبار اصلش اعتباره، ولی علیت و معلولیتش تکوینیه. اصلش اعتباره، یعنی اگر شما گفتید رفع قلم است، گفتید قلم تکلیف مرفوع است، دیگه بعد از اون معنا نداره اعتبار کنید که عمد و خطأش واحد است. چرا معنا نداره؟ چون وقتی او رو اعتبار کردید او اعتبار شده دیگه. وقتی گفتید چی میفهمید؟ آره، یعنی من میخوام بگم که دوتا اعتبار مستقل نمیشه. دوتا اعتبار مستقل نمیشه، یعنی اگر شما اومدید گفتید ما اعتبار کردیم که این مرفوع القلمه، دیگه معنا نداره اعتبار کنید که عمد و خطأش واحده، چون وقتی کسی مرفوع القلمه دیگه حالا عمد و خطأش که نمیتونه دوتا باشه، چون گفتید مرفوع القلمه. از او بر معنا داره، یعنی اون اعتبار علت است برای اعتبار دوم. اگر شما اعتبار کردید که عمد و خطاش واحد است، پس اعتبار کردید تکلیف نداره. یعنی نتیجه قهری، لازمه قهری اون اعتبار چیه؟ رفع عنهم القلمه. اصلا خبری و انشایی اینجا فرق نمی کنه، چه خبری بگن چه انشایی. به هر حال این اعتبار مستلزم اعتبار ثانیست. وقتی شما اعتبار کنید که عمد و خطایش واحده، پس اعتبار کردید که تکلیف نداره، به خاطر میشه معلول. مثل مقدمه واجب میگید، میگید یه اعتبار مستلزم اعتبار دیگه است. چون درسته که اعتبار مثلا وجوب فلان شی اعتبار دیگه، ولی رابطه بین مقدم و ذل مقدمه که رابطه تکوینیه دیگه. پس نگید چون اون اعتبار ما هر جور خواستیم اعتبار کنیم، نه اینطوری نمیشه. شما اومدید یه چیزی رو اعتبار کردید، یه چیز دیگه رو به تبع او باید اعتبار کنید. این میشه همون استلزامات و حکم دیگه که ما در بحث مقدم واجب امر بشه مقتضی نهی از ضدن همینطوری میگیم. میگیم درسته اصلش اعتباره، ولی این اعتبار یعنی معتبر ما چون یه رابطه عقلی و تکوینی داره، پس اعتبار دومم به ضروره وجود داره. این میشه همون رابطه علت و معلولی که مرحوم شیخ مطرح میکنن. خب حالا ما میخواستیم این نکته رو در کلام شیخ توضیح بدیم، هم توضیح بدیم که چجوری رابطه شون علت و معلوله، و هم توضیح بدیم که اگر رابطه این باشه چجوری این روایت عمومیت داره، و از این میفهمیم که سبی مسلوب العباره است و معاملاتش نافذ نیست. این عرضی بود که تا به الان مطرح کرد. آی خویی به فرمایش مرحوم شیخ اشکال میکنن. البته اولین اشکال در ارتباط با این مسئله اینه که روایت ابوالبختری اصلا ضعیف السنده. قبلا هم عرض کردم خود ابوالبختری تضعیف صریح داره، اولین اشکالش همین ضعیف السند بودنش. اما آی خویی میفرمان که وقد رفع عنهم القلم نه علت است نه معلول است، هیچ کدوم از اینا نیست. البته به تقریبی که مرحوم شیخ بیان کرد. آقای خویی میفهمن که اصلا این که شما میفهمید وقد رفع عنهم القلم علت برای تحمله العاقله است، ما نمیفهمیم چجوری رفع القلم میتونه علت تحمله العاقله باشه. شیخ فرمود که چرا تحمله العاقله؟ چون خودش مرفوع القلمه. آقای خویی میفهمن خودش مرفوع القلم باشه چرا باید عاقله بده؟ خب پس چه کار باید کرد؟ خب بیت المال بده. ایشون میفهمن این که این مرفوع القلمه این چه دلیلی داره که تحمل و حل عاقله؟ بله آقا هیچ تکلیفی نداره، بعد این علت است برای این که عاقله بده؟ خب چرا عاقله پرداخت کنه؟ پس ایشون یه اشکالشون اینه که این که میفهمید قدر و فعنهم القلم علت است برای تحمل و حل عاقله، این علیت نداره. مثل اینکه میگن آقا این که مجنونه شما بیاد خسارت رو پرداخت کنیم، خب چه ربطی داره؟ او دیوانه است چرا من خسارت بدم؟ خب از بیت المال بدن دیگه. حالا بیت المال عرض میکنم، اینو دقت کنید، یه کسی اومده خسارتی به دیگری زده، شما برید یا آقای دیگه رو جلوشو بگید آقا بیا خسارت رو بده. این چرا خسارت رو بده؟ میگه خب چون او که عقلش نمیرسه. خب به من چه که اون عقلش نمیرسه؟ آقای خویی میفهمن که امام میفهمن قد رفع عنهم القلم، بعد شما میگید علت هست که تحمل و حل عاقله. خب به ما چه که حالا مثلا یه مجنونی تو فامیل ما بوده رفته یه خسارتی زده، ما چه تقصیری داریم؟ چه ارتباطی به ما داره؟ یه آدم مجنونی بوده رفته یه خسارتی زده، شما میخوان خسارت از ما بگیرین. خب چرا از من میگیرین؟ میگه خب او که عقلش نمیرسه. میگه خب به من چه ربطی داره و عقلش نمیرسه؟ من میخوام فقط بگم که ایشون میخواد رابطه علت و معلول رو. آقای خوبی میفهمن الا این که یه نکته بگید که باز اینم اثبات نمیکنه، و اون یکی که بگید روایاتی داریم که دم مسلم هدر نیست. حالا اگه یه مجنونی رفت زد یه کسی رو کشت، باید یه کسی خسارت رو بده، چون اگه نده چی میشه؟ دم مسلمان هدر میشه. پس اون ادله ای که میگه دم مسلم هدر نیست، میگه یک کسی باید خسارت رو جبران کنه. آقای خویی میفهمن اون ادله میگه باید یه جوری جبران بشه، اما کی باید جبران کنه اون مهمه. صرف این که قد رفع عنهم القلم اینا تکلیف ندارن و از اون طرف هم دلیلی داریم که خسارت باید جبران بشه، این معناش این نیست که بازم تحمل و حل عاقله باشه. خب چرا شارع نیومد بگه از بیت المال بدید؟ چرا اومد عاقله رو موظف کرد؟ پس اشکال آقای خویی چیه؟ اشکال آقای خویی اینه که این رفع عنهم القلم نمیتونه علت تحمل و حل عاقله باشه، اصلا علیت نداره این. بله اینا قلم تکلیف ازشون مرفوعه، اما به چه دلیل عاقله باید خسارت پرداخت بکنه؟ چی میفهمم؟ نه رابطه علت و معلول دیگه. چی میفهمید؟ خب این که علت نمیشه، این که یه نفری دیوانه است علت میشه که من خسارت بدم؟ مسئولیت آوره؟ خب علت که این نبود، علت این بود که اونا تکلیف نداره، نه که شما مسئولید. یه وقت حضرت میفهمن ما برای شما مسئولیت جعل کردیم، خب حالا مسئولیت جعل کردید پس به صورت طبیعی باید خسارت بدید، ولی نگفتن ما مسئولیت برای شما جعل کردیم، گفتن اونا تکلیف ندارن. آقای خویی میفهمن این که شارع بیاد بگه این تکلیف نداره پس تو خسارت باید بدی، اینا به هم ربط ندارن. خب اون تکلیف نداره به من چه ارتباطی داره؟ پس رفع عنهم القلم نمیتونه علت تحمله العاقله باشه، اون نیاز به یک دلیل آخری داره. اگر بگم چون اون تکلیف نداره پس تو هم از نظر ما وظیفه داری که مواظب او باشی، حالا اگه مواظب او نبودی باید خسارت بدی، این خوب بود. ولی بگن چون اون تکلیف نداره تو موظفی، می خب اون تکلیف نداره به من چه ارتباط داره؟ نمیتونه کنایه باشه دیگه، این نمیتونه کنایه باشه از این که تو مسئولی. اگه حضرت میخواستن تو مسئولی رو بگم باید میگفتن تو مسئولی، نمیگفتن او تکلیف نداره. آره تحمل و حل عاقله برست. حالا در جنایات یا دیات، جنایات و دیات، جنایات و دیات بله عاقل پرداخت میکنه. خب رفع عنهم القلم میگه غیر باید پرداخت کنه؟ حالا اون غیر چرا باید عاقله باشه؟ این چراییشو نمیگه. نه کنید این روایت هم میگه عاقله باشه، ولی شما میخواستید بگید چرایی این که عاقله باید پرداخت کنه اینه. یعنی اگه بپرسیم چرا باید عاقله پرداخت کنه، شما میگید چون اون آقا تکلیف نداره، میگه خب اون تکلیف نداره چه ربطی به من داره؟ آقای خویی میفهمن یک کسی هم باید پرداخت بکنه که از این فهمیده نمیشه. حالا زمیمه کنیم که دم مسلمان هم هدر نیست، نکنید یه مقدمه دیگه هم زمیمه کنیم به این کلام، دم مسلمان هم هدر نیست. آقای خویی میفهمن بازم اثبات نمیشه که عاقله باید پرداخت کنه، الا اینکه یه روایتی بیاد بگه عاقله رو ما مسئول میشناسیم، حالا که تو مسئولی جنایات تحمل و حل عاقله باید باشه. و الا خود قدر و فعن هم القلم نمیتونه علت باشه و این مسئله داره. به عنوان یکی از مقدمات برهان ما وجود داره، اما ایشون میفهمن صرف این عبارت نمیتونه برهان رو تمام کنه، پس این روایت ظهور در علیت نداره، پس باید یه ارتباط دیگه داشته باشه. آقای خویی ابتداءن حرف مرحوم شیخ رو اشکال میکنن، بعد خودشون میخوان بفهمن که خب این ذیل با اون سد چه ارتباط داره. اول میخوان میگن این ارتباطات، این دو ارتباطی که شما گفتید وجود نداره، بعد خودشون میخوان بیان کنن که خب حالا چه رابطه بین ذیل روایت و صدر روایت. این یک احتمال مرحوم شیخ بود. احتمال دوم این بود که نه عمد سبی و خطأه واحد علت برای رفع عنهم القلم باشه. آقای خوبی میفهمن اونم رابطش علت و معلول نیست. شما میگید عمد سبی و خطأ واحده علت باشه که بگیم قلم تکلیف مرفوعه. ایشون میفهمن از مقومات رفع قلمه، نه علت و معلول. یعنی وقتی میگید عمد و خطأش واحد است، به عبارت دیگه گفتید مرفوع القلم است. یعنی اینا دوتا نکته نیستن که بگید رابطه علت و معلولن. وقتی میگید علت و معلولن یعنی دو شیء مستقلن، یکی سبب برای شیء دیگر است، ولی اینا مستقل که نیستن. چی میفهمن؟ علت داخلی منظورتون مقدمات داخلیه؟ یعنی اجزای علت باشه منظور اینه؟ خب این علت و معلول نیستی. آقای خوبی میفهمه این مقومه، نه اینکه علت و معلوله. بله مقوم، مقوم به عبارت دیگه این رفع قلم. وقتی ما میخوام بگیم مرفوع القلم است، یعنی باید اعتبار کنیم که عمد و خطایش یکیه، پس رابطه اینها هم باز علت و معلول نیست. حالا بعد خود ایشون تناسب و رابطه رو مطرح میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.